شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب چهارشنبه مورخ 19 ماه سپتامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. هند به افغانستان وعده فراهم کردن 1000 بس شهری، تطبیق 160 پروژه آب آشامیدنی، ساختن بندها و کانالها و دستگاه برق آفتابی و همچنین تأسیس کارخانه های پروسس مواد غذایی را داد. نرندرا مودی صدر اعظم هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار در دهلی جدید ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور در سکتورهای مختلف، بر انکشاف دهلیز هوایی افغانستان هند به ویژه ایجاد دهلیز هوایی هرات امرتسر، فراهم کردن بورس‌های بیشتر تحصیلی و زمینی آموزش آنلاین برای محصلان افغانستان در هند نیز توافق کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار که در قصر حیدرآباد دهلی جدید انجام شد، مودی و غنی توافق کردند تا تیم‌های فنی دو کشور هرچی زودتر کار عملی را روی این پروژه ها آغاز کنند. مقام‌های دو کشور تا کنون در مورد ارزش مجموعی این پروژه ها جزئیات ارائه نکردند. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به دهلی جدید، شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند نیز از سمتش استفاده داد، ولی هنوز پذیرش استعفای وی از جانب مقام‌های افغان تایید نشده است. معین وزیر خارجه افغانستان برای بحث روی تعیین تاریخ دور جدید مذاکرات صلح افغانستان فردا پنجشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. این مطلب را خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از سفارت افغانستان در مسکو نشر کرده است. پیش از این روسیه نمایندگان 12 کشور و طالبان را برای بحث روی روند صلح افغانستان با تاریخ 4 سپتامبر به مسکو دعوت کرده بود، اما این نشست به درخواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تعویق افتاد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که قنصلگری این کشور در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دوباره باز خواهد شد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که موضوع مسدود شدن قنصلگری این کشور در جلال آباد در سفر اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل با مقام های افغان مورد بحث قرار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان به زودی امنیت قنصلگری پاکستان را در جلال آباد تامین کند تا این قنصلگری دوباره باز شود. پاکستان میگوید که قنصلگری خود را در جلال آباد در پی مداخله والی ننگرهار در امور امنیتی این قنصلگری مسدود کرد، اما والی ننگرهار با رد این ادعا گفت که مقام های قنصلگری پاکستان در جلال آباد از افغان ها در بدل صدور ویزه رشوت می گرفتند و با افغان ها بدرفتاری می کردند. یک محکمه در پاکستان حکم صادر کرد تا نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دختر وی از حبس رها شوند. تفصیل بیشتر را از ژیلا نوری می شنویم.
محکمه عالی اسلام آباد امروز با صدور حکم حبس 10 سال زندان برای نواز شریف و 7 سال زندان برای مریم نواز، دختر و جانشین احتمالی آقای شریف را به حالت تعلیق در آورد و دستور رهایی فوری این دو را از زندان صادر کرد. نواز شریف و دختر وی در ماه جولای به خاطر دست داشتن در فساد مالی به حبس محکوم شده بودند و در زندان به سر می بردند. نواز شریف در برابر حکم محکمه ابتدای استیناف طلب شده و همین اکنون بررسی مجدد دوسیه او و دخترش در محکمه عالی اسلام آباد ادامه دارد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان بارها گفته که اتهام فساد مالی علیه وی و اعضای خانواده‌اش انگیزه سیاسی دارد. آقای شریف همچنین ادعا دارد که اردوی مقتدر پاکستان در تبانی با قوای قضایی این کشور تلاش دارد تا حزب مسلم لیگ شاخه به رهبری او را تضعیف کرده و وی را از قدرت دور نگه دارد.
بیجینگ میگوید که روابط نظامی بین چین و پاکستان ستون فقرات روابط بین این دو کشور را تشکیل می‌دهد. ژانگ یوکیشا معاون کمیسیون مرکزی نظامی چین در ملاقات با جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز اردوی پاکستان همچنین گفت که اردوی دو کشور باید توجه بیشتر روی همکاری‌های عملی در تمام بخش‌ها داشته باشند و در حفاظت از منافع مشترک یکدیگر همکاری کنند. سفر لیدرستیز اردوی پاکستان به بیجینگ متحد استراتژیک اسلام آباد در حال صورت می گیرد که هفته گذشته یک وزیر کابینه پاکستان از پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد کرد و گفت که قرارداد تطبیق این پروژه ها بیشتر به نفع چینایی ها است. این دهلیز اقتصادی بخش از پروژه بزرگتر چین به نام ابتکار کمربند و مسیر است و بیجینگ تعهد کرده در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. کره شمالی از بین بردن دائمی یکی از تأسیسات پرتاب میزایل های بالستیک خود در حضور مفتشین خارجی خبر داد. تفصیل بیشتر را لیلا حبیب عظیمی تقدیم می کند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای ان رئیس جمهور کره جنوبی امروز در یک نشست خبری مشترک در پیونگ یانگ گفتند دو طرف توافق کردند تا شبه جزیره کره را به یک سرزمین صلح‌آمیز و عاری از اسلحه و تهدیدهای هسته‌ای مبدل کنند. کیم و مون افزودند که کره شمالی همچنین تمایل دارد تا مرکز اصلی هسته‌ای خود را مسدود نماید و این کار را در صورت انجام خواهد داد که ایالات متحده دست به اقدامات متقابل زند. رهبر کره شمالی گفت او در آینده نزدیک به سیول پایتخت کره جنوبی سفر خواهد کرد. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی گفت ممکن رهبر کره شمالی در اواخر امسال از سیول دیدار کند. انتظار می رود تعهدات تازه رهبران دو کره در سومین ملاقاتشان جان تازه به مذاکرات هسته‌ای بین پیونگ یانگ و واشنگتن دهد که در حال حاضر به بن‌بست رسیده است.
کابینه هند امروز یک دستور اجرایی را تصویب کرد که بر بنیاد آن طلاق ثلاثه یا سه طلاقه زنان مسلمان توسط شوهران آنان یک جرم قابل مجازات در این کشور خواهد شد. استر محکمه هند سال گذشته میلادی فرهنگ طلاق ثلاثه را در میان مسلمانان این کشور غیر قانونی اعلام کرد. اما حکومت نرندرا مودی صدر اعظم هند می خواهد طلاق ثلاثه را به یک جرم غیر قابل ضمانت شدن مبدل کند و مرتکبین آن را تا 3 سال حبس محکوم کند. روی شنکر پراسات وزیر عدلیه هند امروز گفت که تصمیم کابینه این کشور به خاطر جرم شناختن طلاق ثلاثه به خاطر گرفته شد که با وجود حکم استر محکمه در این مورد طلاق ثلاثه در میان جمعیت مسلمان این کشور هنوز ادامه دارد. فرهنگ طلاق دادن زنان مسلمان تنها به گفتن 3 بار واژه طلاق توسط شوهرانشان در هند به گونه گسترده رایج است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نریندرا مودی صدر اعظم هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دهلی ناو دیدار کرده و ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور در سکتورهای مختلف بر انکشاف دهلیز هوایی افغانستان، هند به ویژه ایجاد دهلیز هوایی هرات امرتسر نیز توافق نمودند. لحظات قبل حفیظ آصفی مصاحبه با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای مرتضوی در مورد مسائل مربوط مورد بحث رهبران دو کشور آغاز می شود.
در سفر رئیس جمهور به هند و در ملاقات هایی که با صدر اعظم هند داشتند، یک از موضوعات مهم بخش همکاری افغانستان و هند در رابطه با تجارت و ترانزیت بود و تأکید شد که کریدورهای هوایی برای شهرهای دیگه هم ایجاد شوه و افتتاح شوه و در جریان هستند که هند قرار است که بند شاتو در افغانستان اعمار کنه و همچنین روی چگونگی کار بند و کانال هایی که باید ایجاد شوه صحبت شد. همکاری هند در بخش انرژی آفتابی و واترپام ها و آب آشامیدنی و همچنین هند 160 پروژه در استوهای مختلف افغانستان قرار است کار کند و قرار است که هند 350 اراده ملی بس افغانستان که خراب شده اونا ترمیم کنه و 1000 اراده ملی بس جدید هم برای افغانستان انعطا خواهد کرد. در رابطه با پروسس مواد غذایی هر دو کشور صحبت کردن که همکاری میشه. در موضوعات سیاسی روی همکاری دو جانبه در بخش مبارزه مشترک با تروریسم و همچنین روی صلح و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر شد.
در بخش امنیتی هند همواره افغانستان در بخش آموزش دهی، ساختن ورکشاپ های برای هلیکوپترها هم کمک کرده. آیا در مسائل امنیتی هم با مقامات هندی بحث صورت گرفته؟
هند از کشورهایی بوده که در طی دهه‌های اخیر در کنار حکومت و مردم افغانستان بوده و فعلا هم یک نقش بسیار سازنده و مثبته در حمایت از پروسه صلح افغانستان، در حمایت از پروژه های که به مردم افغانستان اونا میتونه بسیار مهم و مفید باشد و همچنان هند نقش بسیار مهم در بخش زمینه سازی برای آموزش در قالب بورس ها برای نسل جوان امروز افغانستان دارد.
بس از تشکیل حکومت جدید پاکستان، سفر جناب آقای غنی را به هند برای تجدید تعهدات میان افغانستان و هند چقدر مؤثر میدانید؟
ما با هند یک رابطه دیرینه تاریخی و طولانی داریم و این رابطه روز به روز توسعه پیدا میکنه. هند جزء کشورهای مهم کمک کننده برای افغانستان هست در کنار مردم افغانستان بوده، در رنج و غم مردم افغانستان شریک بوده و خطرات را که متوجه منطقه و افغانستان است هند به خوبی درک میکنه. اما در بخش همکاری های داریم، اما سیاست های خارجی ما نسبت به کشورها به صورت مستقلانه تعقیب میشه. ما کوشش میکنیم که با همه کشورها رابطه خوب داشته باشیم و مشکلاتی که با پاکستان هم هست ما بارها تاکید کردیم که مشکلات هم باید به صورت جدی و بنیادی روش گفتگو شود و حل شود با جانب خود پاکستان هم بزن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید بیش از 97% پلیس این کشور از طریق بایومتریک ثبت شده است، ولی حدود 3000 تن دیگر در مناطق دوردست هنوز شامل این سیستم نشده اند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان گفته است که تشکیلات پلیس در شرایط کنونی محدود است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
وزارت داخلی افغانستان به منظور ایجاد اصلاحات بنیادی پلان استراتژیک 4 ساله را تدوین کرده است که بخشی از آن بایومتری پلیس است. این وزارت برای ثبت سوابق منصوبین پلیس، مراقبت بهتر این نیروها و کاهش فساد، روند بایومتریک را در دوم ماه ثور امسال آغاز کرد که اکنون بیش از 97% آن تکمیل شده است. تمامی اسناد، پیشینه و اطلاعات پلیسی ملی و محلی از طریق سیستم بایومتریک به گونه الکترونیک ثبت می شود. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان که در نشست برد مشترک همکاری پلیس و جامعه بین‌المللی صحبت می‌کرد گفت بحث طولانی پلیس خیالی موضوع مهم و نگران کننده به وزارت داخله و همکاران بین‌المللی افغانستان بود که جهت روشن شدن آن اقدامات انجام شده است.
مسئله پلیس خیالی را به 3 مرحله تقسیم کردیم. یک مرحله اساسی بود که باید تمام قوای پلیس باید راجستر شود و بایومتریک شود که فعلا پیشرفت ما 97.5% است و میمانه بقیه یک حدود 3000 پرسنل ما است که در ولایت است که دسترسی فیزیکی و چی هوایی یا چی زمینی متاسفانه وجود نداره، ولی در اسوالی ها موضوع ما فعال است.
به گفته آقای برمک تیم های تکنیکی به آن مناطق سفر خواهند کرد، ولی اگر این کار انجام نشد گزارشان بعد دسترس رهبری حکومت و جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت. خواستیم آمار دقیق منصوبین پلیس که بایومتریک شده اند بدانیم، اما با تماس‌های مکرر صدای آمریکا وزارت داخله حاضر به پاسخگویی نشد. همچنان آقای برمک گفت که بر اساس استراتژی 5 ساله پلیس منابع فسادزا در این وزارت از بین رفته و اکنون این وزارت به یک نهاد پاسخگو تبدیل شده است. این در حالی است که نمایندگان مردم، جامعه جهانی، آگاهان سیاسی نظامی و رهبران حکومت وزارت داخله را یک نهاد آلوده به فساد دانستند، طوری که بار رئیس جمهور غنی آن را قلب فساد خواند. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این نشست به روز چهارشنبه گفت که با توجه به رشد جمعیت و گسترش شهرها، تشکیلات پلیس که در حدود 30-40 سال پیش نظر به امکانات و محدودیت‌ها ساخته شده بود اکنون کافی نیست. همچنان آقای عبدالله از تلفات بالای پلیس نگرانی کرد.
یکی از مسائلی که ارتباط میگیره باز به توانایی‌های پلیس رقم بالای تلفات است. رقم بالای تلفات فکر میکنم یکی از مسائلی است که هیئت رهبری وزارت داخله در هماهنگی با سایر نهادها در این قسمت باید یک توجه خاص داشته باشیم. متاسفانه رقم تلفات زیاد است.
رئیس اجرایی افغانستان تأکید کرد که رهبری حکومت وحدت ملی از تمام برنامه‌های اصلاحی و توسعه وزارت داخله که سبب بهبود وضعیت پلیس می‌شود حمایت می‌کند. نیکولاسکی سفیر بریتانیا در کابل با اشاره به اصلاحات در پلیس افغانستان گفت که تلاش می‌کند به عنوان گرداننده برد مشترک پلیس و جامعه جهانی از برنامه های وزارت داخله حمایت و در این بخش کمک های بین المللی را جذب کند. اما آقای کی تأکید کرد: من می خواهم پیشرفت در مورد شناسایی هویت پلیس خیالی را در کنفرانس وزیران در ماه نوامبر در ژنو بشنوم. همکاران بین المللی شما می خواهند بشنوند که این موضوع پایان یافته و در برابر کسانی که در قبال سوء استفاده از معاشات مسئول بودند اقدام شده است. این در حال است که پیش از این موجودیت پلیس خیالی، نرسیدن معاشات پلیس در زمان معین و اکمالات غیر معیاری به دلیل نبود آمار دقیق پلیس در ولایات از مشکلات اساسی وزارت داخله گفته شده است. همچنان در این نشست پرابا هری هارون شارژ دافر سفارت کانادا در کابل با تاکید بر حمایت کشورش از پلیس افغان گفت که آنان بر تجدید و اصلاح پلیس مورد قبول تمام شهروندان افغانستان متعهدند تا این پلیس به صورت مسلکی، عادلانه و با کیفیت فعالیت کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترامپ میگوید اقتصاد ایالات متحده خار چشم جهان است. این در حال است که سطح بیکاری در پایین ترین سطح 18 سال گذشته قرار دارد و اقتصاد در حال رشد می باشد. جمهوری خواهان رشد اقتصاد ایالات متحده را به حیث یک دستاورد خود شمرده و می خواهند در انتخابات میان دوره‌ای از آن استفاده کنند. گزارش از سوی کانگرس برای رای به خاطر رای دهندگان که برگردان دری آن را داوود صدیقی ترتیب کرده است به شما تقدیم میکنیم.
در یکی از مغازه‌های وسایل بازی شهر فارگو در ایالت نارت دکوتا کودکان در حال بازی هستند و این نشان دهنده این است که مردم نسبتاً درآمد خوب دارند و می توانند پول خود را برای خرید وسایل سرگرمی به مصرف برسانند. براد رهرو فروشنده مغازه وسایل کودکان میگوید که مشتریان آنها بیشتر شده است.
وقتی اقتصاد بهتر می شود، مردم می توانند مقدار پول را برای تفریح و سرگرمی به مصرف برسانند.
او می افزاید که افزایش مشتری مساوی با افزایش استخدام کارمند در مغازه ها می باشد.
سطح رقابت در بازار پرچون فروشی بسیار بلند است و اینجا شغل های زیاد وجود دارد.
نرخ بیکاری در تمام کشور رو به کاهش است و در ایالت نارت دکوتا به 2.4% رسیده و نسبت به تمام ایالت ها در مقام دوم قرار دارد. اما بیرون از شهر بزرگ، وضع تعرفه ها از سوی رئیس جمهور ترامپ بر واردات خارجی تجارت های کوچک را با مشکلات روبرو کرده است. دور از شهر اینجا بازاری وجود دارد که دکانداران آن همه زمیندار هستند و همه دهقانان ایالت نارت دکوتا برای خرید به این بازار می آیند و در حال حاضر کاروبار خوب به نظر می رسد. ماری لی نلسن مالک یک تجارت کوچک و باغدار این منطقه می گوید که وضع تعرفه ها بیشتر بر دهقانان تأثیر گذاشته است و از رئیس جمهور ترامپ تقاضا دارد که تعرفه های وضع شده را لغو کند، زیرا این تعرفه ها می تواند بر درآمد دهقانان ایالت نارت دکوتا تأثیر بدی داشته باشد.
وحشتناک است وقتی می بینی که دهقانان در این وقت سال پول مصرف نمی کنند. این وضع دو ضربه بر ما وارد می کند، زیرا ما هم مغازه داریم و هم زمین زراعتی. بنابراین وحشتناک است.
از سوی دیگر جنگ تجارتی میان ایالات متحده و چین جریان دارد و مونتی پترسن از اتحادیه کشاورزان سویا در ایالت نارت دکوتا می گوید که از دست دادن بازار چین تأثیر فوری خواهد داشت.
وقتی محصول به بازار نرسد، درآمد ندارد.
این در حال است که دو ماه به انتخابات میان دوره‌ای کانگرس مانده و اقتصاد ایالات متحده به یک موضوع بزرگ قابل بحث در میان کاندیدان هر دو حزب مطرح تبدیل شده است. سناتور هیدی هیدکامپ کاندید حزب دموکرات درباره اقتصاد ایالات متحده چنین نظری دارد.
ما در این کشور اقتصاد داریم که شهرها وابسته به اقتصاد روستایی هستند.
ولی رقیب او کاوین کریمر عضو کنگره ایالات متحده و یکی از کاندیدان نگرانی دهقانان در رابطه با تعرفه ها را شنیده و چنین میگوید:
با آنها میخواهم بگویم که خبر خوب در راه است. ما باید منتظر خبر خوب باشیم. ما هر روز بر حکومت فشار وارد میکنیم.
مانند همه کاندیدان حزب جمهوری خواه، آقای کریمر نیز اقتصاد قوی و کاهش مالیاتی که در سال 2017 از سوی کانگرس وضع شد را یک دستاورد خود می شمارد و در جریان مبارزات انتخاباتی روی آن تاکید می کند. این در حالی است که لایحه کسر مالیات در ایالات نورث دکوتا نظر به هر ایالت دیگر سطح مالیات را پایین آورده است، ولی برادی میشل یکی از رای دهندگان میگوید که طبقه کارگر و متوسط تاثیر آن را احساس نمی کنند.
تمام این پول در اقساط خانه و یا در پرورش کودکان به مصرف می رسد. بنابراین ما شاهد کدام تغییر نبوده ایم.
برخلاف، لایحه کسر مالیات از سوی حزب جمهوری خواه بر شرکت های بزرگ و شرکت های نفت تاثیر مثبتی داشته است. کوین بلک از شرکت نفتی کردنس انرژی میگوید که مردم تشویق شدند که بیشتر سرمایه گذاری کنند.
ما تأثیرات زیاد آن را شاهد بودیم و در این منطقه مردم علاقه گرفته تا بیشتر در این صنعت سرمایه گذاری کنند و میبینیم که همه شرکت ها و اقتصاد در حال رشدند.
اما پرسش این است که آیا رشد بطیع اقتصاد کافی خواهد بود که پای رای دهندگان را به مراکز رای دهی بکشاند؟ همین پرسش در انتخابات پیشرو مطرح است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که چین ابتکار یک جاده یک کمربند خیش را در امتداد آسیا جهت تقویت اتصالات اقتصادی با جاده های حمل و نقل به پیش می برد، دریای میکانگ با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه می شود. انجینیران چینایی اکنون می خواهند بخش های از آن را سرنگ پرانی کنند تا با کشتی های 500 تنی چینایی امکانات کشتیرانی مهیا شود. استیو استنفورد از بندر چیانگ کانگ تایلند اثرات این سرنگ پرانی را برای این دریا که در 6 کشور آسیایی جریان دارد بررسی کرده و گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
اینجا در دریای میکانگ انکشاف و تجارت فضای اقتصادی را برای اکثر کسانی که در سواحل آن زندگی دارند تغییر داده است. برای مناس ستاوینگ ماهیگیر محلی عایدات وی از ماهیگیری رو به کاهش می رود و دلیل آن بندهای هفتگانه برق آبی است که جریان آب را در دریا مهار کرده و ماهی ها را نابود ساخته است و می گوید:
در گذشته ما ماهی هایی داشتیم که از 14 تا 16 سانتی متر طول داشتند، ولی حالا به 10 سانتی متر محدود شده است. یکان ماهی بزرگ یافت می شود ولی اکثرا کوچک باقی مانده است.
بسیاری از شهرها که کشورها را با هم وصل می کند همین حالا اعمار گردیده است، اما چین به توسعه میکانگ تاکید دارد و می کوشد یک ساحه به طول 1 میل سرنگ پرانی کند. سال گذشته اعتراضات از جانب فعالان محیط زیست سبب گردید تا این پروژه برای چندی معطل گردد، ولی با وجود شواهد مبنی بر مضر بودن آن برای تداوم نسل ماهی ها و مزارع، فعالان محیط زیست خوف دارند که این پروژه حتما عملی خواهد گردید. نیوات روکیو بانی راکچانگ کانگ می گوید:
چینایی ها در صدد توسعه قدرت اقتصادی خیش هستند. این بخشی از استراتژی آنهاست تا کنترل و قدرت اقتصادی خود را در یک کمربند یک راه تثبیت کنند. این بنیاد طرح آنان را تشکیل می دهد تا به این ترتیب کنترل جهانی اقتصاد را برای خیش ممکن سازند. تمام مفاد به جیب آنان می ریزد.
با وجود مخالفت، گروه های تجارت محلی پیشبینی می کنند که فرصت های به دست خواهد آمد و سبب خواهد شد تا سیاحان با خود دلار بیاورند. در پایین دهنه مثلث طلایی یک بندر تجارتی محلی در حال تأسیس شدن است تا بتوانند آن را به یک مرکز مسافرتی سیاحین مبدل کنند. این طرح از حمایت مردمان محلی نیز برخوردار است. سیتو نوراسنگ مدیر بندر چانگشین می گوید:
می خواهیم این پروژه تطبیق شود، آن را عملی کنید، بکوشید دریا عریض‌تر گردد. بسیاری به این عقیده هستند هرگاه دریا عریض‌تر ساخته شود، در این صورت کشتی‌های چینی از آن عبور کرده و در اینجا توقف نخواهد کرد و آنها مجبور خواهند شد تا اجناس را از سایر جاها خریداری کنند. و اما این مسئله حقیقت ندارد.
وزارت خارجه چین میگوید پروژه ها در صورت عملی خواهد شد که رضایت جانبین و مردمان محل به دست آید، اما بسیاری به این نظرند که خسارات محیطی آنها بیشتر از مفاد آنها خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رهبر کوریای شمالی میگوید در صورت اقدام متقابل ایالات متحده آمریکا، وی حاضر است یونگ بیون مرکز اصلی تأسیسات هسته‌ای کشورش را از بین برد. در همین حال در نشست خبری مشترکی که امروز میان رهبران دو کوریا برگزار شد، دو کشور همچنان در نتایج دیگر این نشست از جمله دیدار رهبر کوریای شمالی از کوریای جنوبی، ایجاد یک کمیسیون مشترک نظامی میان دو کشور و اعلام آمادگی دو کوریا برای میزبانی مشترک المپیک نیز خبر دادند. شرح بیشتر در این گزارش را از یلدا بکتاش میشنوید.
در پایان دومین روز از نشست سه روزه رهبران کوریای شمالی و جنوبی، رهبران این دو کشور در یک نشست خبری از نتیجه ملاقاتشان ابراز رضایت کردند. کیم جونگ آن رهبر کوریای شمالی میگوید:
ما توافقنامه نظامی را امضا کردیم تا به تاریخ مصیبت‌بار درگیری و خصومت که برای دهه‌ها وجود داشته پایان دهیم. ما همچنان تعهد کردیم تا شبه جزیره کوریا را سرزمین صلح و عاری از سلاح هسته‌ای و تهدید بسازیم.
رئیس جمهور کوریای جنوبی نیز از ایجاد کمیسیون مشترک نظامی بین دو کشور خبر داد.
کوریای شمالی و جنوبی توافق کردند تا هر نوع تهدیدی که باعث جنگ در شبه جزیره کوریا گردد را از بین ببرند. به منظور رسیدن به یک توافق نظامی، ما توافق کردیم که یک کمیسیون مشترک نظامی نیز تشکیل شود تا به طور دائمی با هم در تماس و مذاکره باشند.
اما با وجود فضای مثبت که این نشست را احاطه کرده، شهروندان کوریای جنوبی از صداقت کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی نامطمئن بوده و نظرات متفاوتی در مورد تحولات اخیر در شبه جزیره کوریا دارند. یانگ مون جین استاد مطالعات کوریای شمالی میگوید:
کمارون همبندور کوچکند اساسو
به نظرم بنیاد یک شبه جزیره کوریای صلح‌آمیز فراهم آمده است. این نشست بیشتر از مذاکرات قبلی مفید بوده است.
اما برخی نیز بر این باورند که قبل از هر چیزی باید میان دو کشور اعتماد سازی شود. مونسان اوک شهروند کوریای جنوبی گفت:
رفتن رئیس جمهور مون به پیونگ یانگ و آمدن رهبر کوریای شمالی به اینجا هیچ معنایی ندارد. کیم میتواند به محض خروج رئیس جمهور مون از پیونگ یانگ حرفش را عوض کند. او همواره میتواند طرف روسیه و چین را بگیرد و به ما خیانت کند.
از جانب دیگر ایالات متحده نیز در موضوع خلع سلاح سازی کوریای شمالی جدی بوده و خواستار دستیابی به یک توافق نهایی و غیر قابل برگشت توسط کوریای شمالی است. با وجود اینکه رهبر کوریای شمالی در نشست سنگاپور آمادگی کشورش را برای خلع سلاح‌سازی هسته‌ای این کشور ابراز داشت، اما به دلیل عدم وجود توافقنامه رسمی میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، این تعهد جنبه عملی به خود نگرفت. باید دید که مذاکرات رهبران کوریا میتواند کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی را متقاعد سازد تا به طور عملی اقدام به مسدود کردن تأسیسات هسته‌ای این کشور کند یا خیر.
شنوندگان ارجمند، اکنون به ختم برنامه دوم دری میرسیم و اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را امروزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نکنید. و اکنون برنامه اخیر ما در ساعت بعدی تکرار خواهد شد. همچنان فراموش نکنید که برنامه ادبی از طریق امواج رادیو آشنا به زودی به روزهای شنبه به میزبانی بنده تحت نام قلم فرسایان پخش خواهد شد. علاقمندان اشتراک نمایند.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.